این کارخانه در حال راه اندازی شده است که دیگر افزارهای ورزشی از جمله افزارهای بازی کرکت از کشورهای چون ایران، چین و پاکستان به افغانستان وارد می شود. 15 دور مسابقات پینگ پانگ زنان و مردان روز گذشته در کابل آغاز شد. در اعلامیه پخش شده از سوی کمیته ملی المپیک آمده است که 103 مرد و 36 زن از 15 ولایت در این بازی ها شرکت کردند که در 6 روز در 14 رده مختلف برگزار می شود. در این اعلامیه آمده است که 20 نفر برتر از این بازیکنان برای تیم ملی انتخاب می شود.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برمیگردیم به کنفرانس ژنو. در کنفرانس ژنو کشورهای جهان تاکید نمودند که این بار مصارف کمک‌های آنها به افغانستان بدون تفتیش نخواهد ماند و از حکومت افغانستان خواستند که شفافیت در این مصارف باید واضح باشد. اشتراک کنندگان کنفرانس همچنان برای دوام کمک‌هایشان بعضی شرایط در میان گذاشتند که یکی آن حفظ دستاوردهای افغانستان در 2 دهه گذشته میباشد. آنها بیشتر با آزادی‌های زنان افغان و گسترش نقش آنها در جامعه تاکید داشتند. ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغان که دیروز از طریق آنلاین در کنفرانس ژنو صحبت کرد، بر حفظ حقوق زنان و دستاوردهایشان تاکید می‌کند. سلطان محمد سرور با خانم اکرمی مصاحبه کرده است.
به خاطر از اینکه زنای افغانستان بخش از جامعه است، زنای افغانستان منای صحت بای مسئول میخوان در تمام پروسه و در تمام مسائل پیشرفت کشور، در مسائل بخصوص مسائل صلح میخوان دخیل باشن. از اون لحاظ نقش زنها بسیار بارز است و نمیخوایم که زنها در آشه نگاه کنن و برشان بگن که یک زن است باید سمبولیک یک صدا باشن. نه، از اون خاطر زنای افغانستان میخوان که موثریت شنه منعی صحت بای مسئول در کشور مسئولیت شانست میخواه ندا کنن و مخواستو رزیستیم که زنا باید باشن و اینا هم باید برش ارجیت کار شون و باید ترام باید داشته باشن.
اگر خانم اکرمی به نشست ژنو از یک دیدگاه وسیع‌تر نظر بیندازیم، چرا باید جامعه جهانی با افغانستان در مجموع کمک کنه و آیا شما فکر میکنید که کمک هایی که در این چندین سال که صورت گرفته به جای مصرف شده یا نه؟
دقیقا سوال بسیار جالب، بخاطر از اینکه موضوع جامعه جهانی وقتی که اگر ما به گذشته بریم، به سال 2001 بریم، اون وقت موضوع زیادتر مربوط میشه به مسائل افغانستان و بخصوص به مسائل زنان. یعنی نقشی که جامعه جهانی زیادتر سرش بحث داشتن مسئله نقش زنای افغانستان بود. کلا در 18 سال مسائلی که مثلا مصرف که شده یا دستاوردهایی که هست، این دستاوردها من فکر نمیکنم که تنها مربوط زنا باشه. این دستاوردها کوشش به نظر من جامعه جهانی در این چه سهم داشته، دولت هم سهم داشته. از اون لحاظ امروز که وقت بس به موضوع صلح افغانستان است و کلا مسائل صلح و جنگ افغانستان مربوط میشه به مردا، از اون لحاظ ما خواستار هستیم که زنای افغانستان نقشش بارستر باشه و امیدوار هستم که این جامعه جهانی هم درک کنه و شرکای مسائل صلح افغانستان، دولت افغانستان، طالبا و کشورهایی که دخیل هستن، اونا نیز این موضوع را باید اساسیتش درک کنن و زنای افغانستان یعنی نمیتونند که باشه بیرانند. و از امون لحاظ خواست ما و امروز که جامعه جهانی پس دوباره میخواین تجدید تعهد کنند بر مسائل افغانستان، باید مستقیم امرای خود زنای افغانستان باید دخیل باشن و مستقیم به تماس باشن.
مقامات وزارت مالیه که در این کنفرانس هم دارن گفتن که در این نشست بیشتر تمرکز به این خواهد شد که افغانستان تا سال 2024 خودکفا شوه. به نظر شما این هدف چقدر میتونه برآورده شوه نظر به سیاست های مالی و اقتصادی که در افغانستان برای انداخته شده؟
گرچه سوال شما سوال تکنیکی است از دید مسائل فایننس و مسائل مالی، ولی ما از دید مسائل زنا، اگر مثلا ما بر زنا نقش بیشتر بتیم، اگر ما نصف نفوس جامعه را در آشه نرانیم و برشان نقش بتیم، مطمئن هستم که میتونن که افغانستان به خودکفایی برسن. و اگر نی که اگر ما به حساب کل مسائل به دست مردا باشه و زنا را به حساب برش چانس داده نشه و ارزش قائل نشن به ارزش ها و بر تجارب زنا، ما فکر نمی کنم که افغانستان بتونه برای 4 سال آینده به جای برسه.
صحبتی بود با ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغان که دیروز از طریق آنلاین در کنفرانس ژنو صحبت کرد. امید شریفی، بنیانگذار شبکه هنرسالار، میگوید که با توجه به شرایط کنونی افغانستان، تجدید کمک های جهانی به افغانستان در نشست ژنو برای تامین ثبات این کشور مهم و اساسی است. او به رادیو آزادی گفت که این دوره کمک‌های جهانی باید به گونه مؤثرتر و با نظارت بیشتر مردم و نهادهای مدنی هزینه شود. حمید حکیمی با آقای شریفی گفتگو کرده و در نخست از وی دیدگاهش را درباره نشست ژنو پرسیده است.
امروز کنفرانس ژنو به افغانستان دایر شده و قسم کتابال ما رقیب میکردم کشورهای مختلف تعهدات خود به خاطر افغانستان در سال آینده و یا بعضا بر 3 سال آینده بعضا بر 4 سال آینده این تعهدات خود را اعلام کردم که به نظر می بر مردم یک جای خبر نیک خوش است به خاطر که بدون از این کمک های جهانی ای که ما بتانیم روند این کشاف روند تغییرات اجتماعی را به پیش برده نمیتانیم، ولی در این زمان هم احساس ما ای است که ما همین کشکول گدایی ما در دست ماست و هر 2 سال بعد، هر 3 سال بعد یا هر 4 سال بعد ما میریم پیش کشورهای جهانی و برادر میگیم بندازیم. یعنی همین حس خیرات خواهی از جامعه جهانی یک رقم در شهر سارم میسازه و ای که بازی پولا میایه در افغانستان به صورت خوب درست با مؤثرش استفاده نمیکنه، شفافیت نداریم، حکومت ما حسابده نیست، این هم باز یک شرمساری دیگه است. یعنی در یک زمانش قدم میتونه امیدوار باشه که جامعه جهانی افغانستان فرا نمیمونه، از یک طرفش هم شرمسار هم جگرخون هستیم که ما واقعا همین کمک خیرات جامعه جهانی را ما واقعا به صورت درست مؤثرش استفاده صحیح نکنیم.
شریفی صاحب، توقع و انتظار شما از این نشست چی است؟
توقع ما این است که هر دو طرف، هم جامعه جهانی هم حکومت افغانستان، اینا متحد شوند که می کمک ها را به صورت شفاف و با حسابدهی درست اینا تطبیق می کنند تا که زندگی مردم ما در قریه و قصبه افغانستان تغییر کنند. ما شاهد از این بودیم که هم در قسمت سوء استفاده و فساد هم در جامعه جهانی زیاد بوده، هم در حکومت افغانستان. دیگه ما امیدوار هستم که اینا هر دو و مسئولیت و اشتباهات را اینا کردن قبول کرده و این دوره از کمک ها و مساعدت هایی که به افغانستان میاد کم موثرتر و با حسابدهی بیشتر و با نظارت مردمی و نهادهای مدنی تطبیق شود.
صحبتی بود با امید شریفی، بنیانگذار شبکه هنر سالار.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی را خواهید شنید، اما پیش از آن یک مطلب مهم جهانی داریم. روند رسمی انتقال قدرت در ایالات متحده آمریکا آغاز شد. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ دیروز برای انتقال قدرت به تیم جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور چراغ سبز نشان داد. در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر آقای بایدن برنده اعلام شد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
تقریباً 3 هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده روند انتقال قدرت را به تیم جو بایدن که برنده این انتخابات اعلام شد، تصویب کرد. اداره ترامپ با آنکه بارها از تقلب در انتخابات سخن زد و هنوز هم باختش را در انتخابات 3 نوامبر ریاست جمهوری نپذیرفته، اما روند انتقال قدرت را به تیم جو بایدن پذیرفته. پیش از این امیلی مورفی رئیس اداره خدمات عمومی آمریکا به تیم بایدن اطلاع داد که انتقال قدرت با او پیش از 20 جنوری که مراسم تالیف برگزار خواهد شد آغاز می شود. پس از این اعلام ترامپ در توییترش نوشت که به خاطر منافع کشورش به خانم امیلی و تیم او توصیه می کند تا آنچه را که به خاطر انتقال قدرت نیاز است انجام دهد. با آغاز روند انتقال قدرت تیم جو بایدن به بودجه فدرال و دفترهای دولتی دسترسی خواهد یافت و همچنین به طور مرتب گزارش های استخباراتی را دریافت خواهد کرد. روند انتقال قدرت از اداره ترامپ به تیم بایدن در حال اعلام شد که دموکرات ها و برخی از اعضای جمهوری خواه فشارهایی را بر اداره ترامپ وارد کردند تا این روند را آغاز کند. آنها گفتند که تأخیر در انتقال قدرت میتواند مبارزه با گسترش ویروس کرونا را با تهدید جدی مواجه کند. دونالد ترامپ همچنان در توییترش نوشته که نمیخواهد بیش از این امیلی مورفی رئیس اداره خدمات عمومی آمریکا تحت فشار قرار گیرد. تیم جو بایدن از آغاز روند انتقال قدرت پس از یک تأخیر طولانی استقبال کرده و آن را اقدام مهم و مسالمت‌آمیز قدرت خوانده است. در نزدیک 3 هفته هفته که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا می گذرد، اداره ترامپ تلاش دارد تا با برخی اقدامهای بحث برانگیز ضمن طرح ادعاهای تقلب در رای گیری نتایج انتخابات را خنثی سازد. ترامپ در توییترش نوشته که مبارزه‌اش را در مورد به گفته او تقلب در رای گیری ادامه خواهد داد و اینکه او مطمئن است که در این مبارزه پیروز خواهد شد. مقام‌های انتخاباتی ایالات متحده گفتند که نشانه از تقلب در انتخابات را مشاهده نکردند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام و خسته نباشید. من جاوید فیضی هستم و یک بار دیگر با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. این بار بر یکی از موضوعات خشونت علیه زن در افغانستان صحبت میکنیم.
پرابورم توسط مادر تکل از قریه ماده دشت بالم تجاوزم کردن.
سازمان ملل متحد میگوید خشونت علیه زنان و دختران یکی از گسترده ترین، مداومترین و ویران کننده ترین موارد نقض حقوق بشر در جهان امروز پنداشته می شود که به دلیل مسئولیت از مجازات، سکوت و شرم پیرامون آن تا حد زیاد گزارش نمی شود. راه های بهتر برای نجات زن از این پدیده آزاردهنده چی بوده می تواند؟ کیها مسئولند؟ و زنان متضرر از خشونت و خصوص تجاوز جنسی با چی گونه دیدگاه ها در خانواده و جامعه مواجه می گردند؟ برای دریافت جواب به این سوالات توجه کنید به گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده و تقدیمتان می کند.
گفته میشه خشونت علیه زنان از جمله موارد نقض حقوق بشری و فراگیر